بود، ولی امروز کارمندان ما مجبور هستن با شغل دوم و حتی شغل‌های بیشتر تأمین نیازهای روزمره خودشون بکنن. این فشار اقتصادی که داره به مردم میاد راه حل داره و راه حلش اولویت دادن به امور معیشتی مردم و جوانان هست که من چند تا راهکار رو خدمت شما اینجا عرضه میکنم. امیدوارم انشالله دولت‌های آینده و حاکمیت آینده نظام جمهوری اسلامی به عنوان راهبردهای کلیدی به این راه حل‌ها توجه کنه. اول اینکه دولت جمهوری اسلامی باید خودش رو چابک کنه و جلوگیری کنه از بنگاهداری دولتی و شبه دولتی ها. تا مادامی که دولت و شبه دولت بنگاهداری میکنن، ما توفیقی در اقتصاد نخواهیم داشت. ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید از جمله مقررات زدایی که بسیار مهم است، بی خود با آیین‌نامه ها و مقررات مکرر و متعدد بخش خصوصی رو به تلاطم نندازن، این یکی از راه حل‌هایی است که باید حتما دنبال بشه. راه حل دوم ایجاد اشتغال. ما متاسفانه بین 3 تا 4 میلیون به حسب اختلاف آماری که هست بیکار در کشور داریم. بیکاری موزل اصلی جامعه جوانان ما هست. همچنین باید در مسئله مسکن دولت سرمایه گذاری کنه و اگر احیانا مسکن وضعی هست که نمیتونن جوانان ما مسکن دار بشن، مسکنهایی رو برای تازه ازدواج کرده ها ترتیب بده. اینها نمونه های جهانی داره، مصداق داره. باید مسکن ارزان در اختیار جوانان قرار بگیره و اونها بتونن ازدواج کنن و آینده خودشون رو در داخل کشور شکل بدن. سومین نکته ای که باید حاکمیت جمهوری اسلامی دنبال کنه جلوگیری از ویژه‌خواری و فساد اداری هست که با استفاده از ابزارهای نوین برای توزیع عادلانه مناسب و مکاسب و جلوگیری از پارتی بازی و خویشاوندسالاری، اینها مشکلاتی است که ما مشاهده می‌کنیم امروز در کشور و باید حتما راهکارهای کلان و جدی براش حاکمیت در نظر بگیره. همچنین اخیراً نکته اخیری که خدمت شما عرض میکنم باید در حاکمیت دنبال بشه، استفاده ترکیبی از افراد با تجربه ای هست که در حوزه های مختلف تجربه دارن در کنار جوانان مشتاق. یعنی این ترکیب بین با تجربه ها و جوانان هست که ما رو به سمت عرض کنم رشد و شکوفایی اقتصادی میل خواهد داد و هر کدوم از اینها نباشن ما در این راه شکست خواهیم خورد. هم باید افراد با تجربه باشن، هم جوانان پرشور در کنار هم دیگه اون تجربه رو کسب بکنن و با شور جوانی پروژه ها رو جلو ببرن، به خصوص در صنایع مهمی مثل نفت، مثل انرژی، بیمه، بانک، خودرو. استفاده از افراد با تجربه در کنار جوانان توصیه اکیدی هست که ما به حاکمیت آینده ایران داریم. در پایان من نکاتی هم خطاب به نمایندگان آتی خبرگان دارم. مخاطب من 3 جمله هست نسبت به آینده‌ای که مسئولیتی رو بر گردن خبرگان آینده کشور قرار میده. اولا اینکه ما تجربه‌ای که در طول تاریخ به دست آوردیم این هستش که تاریخ نظام جمهوری اسلامی، تاریخ ایران به صورت کلی نشون میده که ما همواره کشور ما با بحران‌های مواجه بوده و این بحران‌ها احتیاج به راه حل داره. راه حل از ذهن خلاق برمیخیزه. من توصیه‌ام به خبرگان اینه که برای آینده کشور توجه داشته باشن که افراد معمولی رو انتخاب نکنن. افرادی که خدای نکرده ساده لوح هستند یا زود باور هستند یا اطرافیان توشون تأثیر میذارن، در هنگام بحران ذهن خلاق ندارن، نمیتونن خطرات رو راه حل‌های جدید براش پیدا کنن. ما اگه ذهن خلاق رو انتخاب نکنیم حتما شکست هایی که در طول تاریخ ایران قابل مطالعه و بررسی هست، یکی از دلایلش همین مسئله بوده. نکته دومی که خدمت نمایندگان محترم آتی مجلس خبرگان عرض میکنم، افرادی هستند که افراد صالحی هستند اما تجربه اجرایی ندارن، از میدانهای سخت حاکمیت بی اطلاعن، مشکلات رو نمیشناسن، از تحلیل مواقع بحرانی و ارائه راه حل عاجزن و با نگاه‌های محدود دست به گزینش میزنن. ممکنه انتخاب اینجور افراد آینده انقلاب رو صدمه بزنه. و نکته اخیر این که افراد ظاهر و صلاحی هستند، چه بسا همراه نظام هم باشن، همیشه به نفع نظام حرف میزنن ولی متاسفانه جاه طلب و دنیا طلبن. مراقبت کنیم که این گونه افراد هم راه پیدا نکنن به مجلس خبرگان که حتما صدمش رو خواهیم دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مخاطبان محترم، آنچه شنیدید ویژه برنامه تبلیغاتی جناب آقای حمید حوالی شهریاری بود، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
حسین آقا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست به وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با پیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه یک جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جایزه.
مبارکه عروسی که
یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یلن خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چلنتی
یلن که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، کلنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
بیایید یاران و قوقا کنید، خدا را در این قصه پیدا کنید. مجالی به مردان عاشق دهید، خلایق نشان را به لایق دهید. اگر خار آمد جوابش کنید، اگر گل رسید انتخابش کنید. بیا شور را باز معنا کنید، برای وطن فکر فردا کنیم. بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. عهدی بخوان، از آیین یاران مهدی بخوان. بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن. شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب. اگر کهن زخمیست درمان شود، دریغ است ویران که ویران شود. بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بیا راه تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
شما شنونده ی رادیو تهران هستید. صدای پایتخت از همراهیتون سپاسگزارم و در این لحظه دعوتتون میکنم بهارستان رو بشنوید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
ادامه رسیدگی لایحه تجارت کتاب
نظر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر اقتصاد همچون نخ تسبیحی که بایستی کمال اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان. اصلی ترین وظیفه مجلس قانون‌گذاری است. وقتی می توانیم بگوییم یک مجلس درست عمل کرده یا نه، که به قوانین آنها نگاه کنیم. ما در این برنامه چند قانون معروفی که در مجلس 11 تصویب شده رو بررسی می‌کنیم تا تأثیرگذاری اون رو بهتر درک کنیم، مخصوصاً آن که برخی قوانین قدیمی باید تغییر کند تا به نیازهای جدید پاسخ داده شود.
وزارت اقتصاد بعضی از مقرراتی را که مانع بهبود وضع کسب و کار در کشور است، این را داره حذف میکنه. این بسیار کار خوبی است. بعضی از کارها هست که خب مسئول دولتی میتونه انجام بده، بعضی از کارها هست که از عهده او بر نمیاد، فقط از عهده مجلس بر میاد.
حتما شما هم درباره اهمیت اقتصاد دانش بنیان زیاد شنیدید، موضوعی که میتونه اقتصاد کشور رو متحول کنه، اما قوانین قدیمی جوابگوی آن نیست. این مسئله اولویت کشور شده.
ایجاد و توسعه زنجیرهای دانش بنیان این وظیفه مهم معاونت علمی است که باید با قوت انشالله دنبال بشه، یعنی تسهیلگر توسعه زیست بوم دانش بنیان هست. معاونت علمی اینجا نقشش نقش افزایش بهره‌وری در کل کشوره و کل سازمان هاست. مأموریت مهم شما افزایش بهره‌وری است. اگر ما در کشور افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نداشته باشیم، رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد، رشد تولید حاصل نخواهد شد. معاونت علمی نقش شتاب دهنده داره همه دستگاه‌های کشور. دولت رقیب بخش خصوصی نیست به هیچ عنوان. بخش خصوصی باید میدان پیدا کنه. دولت کارش کار تسهیلگریه، کار تنظیمگریه. اینو عملیاتیش کنید. هر جا ببینید که دولت شده رقیب بخش خصوصی، اونجا نباید اینطور باشه به هیچ وجه.
ایران هم چند سالی است که توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته. آمارهای جهانی میگن اگر وارد این فضا نشیم قطعا در آینده عقب خواهیم افتاد. معاونت علم و فناوری رئیس جمهور مسئول اصلی این حرکته. دهقانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
پیش‌فرض ما اینه که حداقل در پایان 2 سال آینده 3 سال آینده بتونیم 4-6% واقعی جی دی پی رو در اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم. دقیقا هدف گذاری میشه و این سهم باید هر سال گسترش پیدا کنه. الان کشورهایی هستن که قریب به 50% از اقتصادشون اقتصادی است که بر پایه دانش شکل گرفت. خب ما هم حرکت خوب شروع کردیم، منتها الان دیگه لازمه که تمام ارکان کشور بیان پای کار.
همزمان مجلس 11 هم به این مسئله ورود کرد. اونها در فضای بودجه‌ریزی به اقتصاد دقت کردند و همچنین نیاز به یک قانون جدید احساس شد. یکی از طراحان قانون اقتصاد دانش بنیان:
ما بلا فاصله بعد از تشکیل مجلس که در واقع خرداد ماه سال 99 بود، طرح جهش تولید دانش بنیان رو در صحنه علنی اعلام وصول کردیم. یعنی کمتر از نزدیک تقریبا 1 ماه از شروع کار رسمی مجلس گذشته. یه بخشیش گفتیم که ما قانون لازم داریم، که رفتیم تو مسیر تدوین همین قانون جهش تولید دانش بنیان. به هر حال ما قوانین سنباتی داشتیم، مثل قانون بودجه. خب باید اونجا معلوم میشد نقش اقتصاد دانش بنیان چیه. بودجه 1401 تقریبا نزدیک 10000 میلیارد تومان اعتبار مستقیم، هولوش 4000 میلیارد تومان اعتبار غیر مستقیم، نزدیک 14000 میلیارد تومان اعتبار دیم برای اقتصاد دانش بنیان. تازه به 1% از بودجه کل رسیدیم که این در تمام طول تاریخ بودجه نویسی کشور هیچ وقت سابقه نداشته.
این قانون در فضای کاملا جدید و با پیش‌فرض‌های خاص خودش باید نوشته می‌شد. به عبارتی یک نوع قانون نویسی جدید هم محسوب میشه. در قسمتی از این قانون آمده با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشور، مبلغ 30000 میلیارد ریال به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه میشه. این قانون با رأی بالا و با امید فراوان در مجلس تصویب شد تا ریل گذاری اقتصاد دانش بنیان انجام بشه. رئیس مجلس 11
در قانون جهش تولید دانش بنیان کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و نیز فراهم کردن زمینه فعالیت نخبگان در کشور به تصویب رسیده است.
در این قانون آمده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفه سالانه فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات اونها رو به صورت تخصصی و مجزا اعلام کنه. دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف‌های بودجه ذیل خود برنامه‌ریزی و نظارت کنند. به عبارتی در این قانون دستور داده شده که خریدهای دولت تا آنجا که امکان دارد از طریق همین شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گیرد. دهقانی، معاون علم و فناوری رئیس جمهور:
یکی از ابزارهای بسیار مهمی که قانون جهش در اختیار قرار میده بحث تولید بار اول محصولات دانش‌بنیان و ترک تشریفات مناقص است. از آمار این خدمتون فقط عرض بکنم، بعد از تصویب قانون تا کنون 160 میلیون دلار معادل 160 میلیون دلار قرارداد بار اول بسته شده با شرکت‌های دانش‌بنیان که نتیجه این 1.3 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی است.
جالبه در قانون مصوب مجلس استانها باید برای حل مسائل بومی خود سراغ این شرکت ها برند که مرکز تجمیع نخبگانه. در متن قانون آمده استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به کار گیرند. حالا همه امیدوارند این قانون جهش اقتصاد کشور رو ایجاد کنه. دهقانی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
البته دانش‌بنیان شدن اقتصاد شامل یه سری نوآوری‌های در حکمرانی هم هست، یعنی فرایندها، سازوکارها، بیمه‌مون، مالیاتمون، مسائل مالیمون، مسائل حقوقیمون هم نیازه درش نوآوری بشه. نوآوری در تمام ارکان حکمرانی، در تمام ارکان اقتصاد بر پایه علم و دانش منجر میشه به ارزش افزوده‌های بسیار بالا، بهره‌وری‌های بسیار بالا که در مجموع اقتصاد دانش‌بنیان رو تشکیل میده.
این قانون نشان داد که اگر اولویت مجلس مسئله اقتصادی با فناوری‌های نوین باشد، قطعاً می‌تواند حرکت کشور را تنظیم کند و آن را به سمت رشد و پیشرفت ببرد. امیدواریم مجلس آینده هم با رأی هدفمند و کارآمد مردم در قانون‌گذاری نوین کشور موفق باشد و دانش را در دستور کار حکمرانی قرار دهد.
شم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه میزنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را از من بپرس، خوبی حالت را دریای چشمای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را، از آم اگر که تر شبه کمم، حتی اگر شکست شبه جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از خام اگر کتاب شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم،
خود هوای وطن دارم، روی لبم ترانه ایران است. آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این میانه میدان است، رقصی چون این میانه میدان است. از قام اگر که تل شود قامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. از قام اگر که تاب شود قامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر
درود بر شما خوبان. داشتم به فکر می‌کردم که جمعه 11 اسفند ماه قراره که همه با هم در کنار هم شانه به شانه هم پای صندوق‌های رأی باشیم. چه روز با شکوهی بشه، چقدر زیبا بشه این با هم بودن‌ها وقتی که جامعه عمل به تن می‌گیره و انتخابات کاش که در کشور مسابقه ای باشه برای کسب خدمت، برای خدمت رسانی، نه برای اونایی که کسب قدرت میکنن. انتخابات اسلامی این گونه است به شرط اینکه ما مردم آگاهانه تصمیم بگیریم. خیلی ممنون و متشکرم از این که از ساعت 6 بامداد تا ساعت حوالی ساعت 14 همراه ما بودید با این بخش از برنامه‌های شبکه رادیوی تهران. این نوبت کاری که تقدیمتون شد به تهیه کنندگی آقای ایمان جهانی بود. زحمت میز صدا رو علی آقای فضیلت کشیدن. هماهنگی با سپید خانم آقا جانی بود و بنده هم کلام شما زهرا سادات رحیم حسینی بودم. از ما خدا نگهدار.